أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليّ ولي الله أشهد أن عليّ حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خداوندا اگر در کار تو چون و چرا کردم خطا کردم و اگر در ناامیدی تکیه جز بر کبریا کردم خطا کردم، خدایا اگر اسمی به جز اسم تو آمد بر زبانم من پشیمانم، وگر در نیک روزی غفلت از شکر و دعا کردم خطا کردم. بار الها اگر لغزیده گاهی ذره ای پایم ببخشایم، وگر از فرش زیرم اندکی پا را فرا کردم خطا کردم ببخشایم. قبول باشه انشالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. با افتخار در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما و یک بار دیگر فرارسیدن ماه عزیز ربیع الاول رو خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم و آرزوی لحظاتی خوش رو براتون میکنیم. با رادیو گفتگو همچنان همراه باشید و در این ساعت رویداد رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
رویداد با نام و یاد خدا. شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها سلام، خیلی خوش آمدید به رویداد. فرارسیدن ماه ربیع الاول که ماه سرور اهل بیت هست رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض کنم. امیدوارم که روزهای بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. با رویداد امروز تا پایان با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه برنامه‌های رادیو گفتگو هست. از این طریق میتونید نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بگذارید و همینطور به این سوال نظرسنجی هم پاسخ بدید. وقتی از مردمی شدن اقتصاد صحبت میشه، مشخصا در مورد نقش مردم چه اتفاقی باید بیفته؟ گزینه یک، همراهی با سیاست‌های دولتی. گزینه دو، تقویت بخش خصوصی. و گزینه سه، حضور در اتحادیه‌ها و انجمن‌ها. گزینه مد نظرتون رو به 30135 بفرستید. اگر عضو کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله نیستید، میتونید از طریق این اتفاق، یعنی عضویت در کانال پیام رسان بله، هم عضو بشید و به این سوال نظرسنجی پاسخ بدید. حتما دوستان ما پیام های شما رو خواهند خواهد. امروز در رویداد 26 روز شهریور ماه با این موضوع ها خدمت شما خواهیم بود. ادعای جدید گروسی درباره توقف فعالیت‌های تعدادی از بازرسان آژانس. نگاهی خواهیم انداخت به تحریم برخی رسانه‌ها از سوی مدعیان آزادی بیان و رسانه. شکست پروژه آشوب در ایران موضوع دیگری است که به اون می‌پردازیم. تلاش برای پایان یک جنگ دیرینه بین عربستان و یمن. نتانیاهو پشت درهای بسته کاخ سفید. و موضوعات متنوع دیگری که اگر زمان به ما اجازه بده انشاءالله تا پایان برنامه اون رو بررسی خواهیم کرد. شما هم از طریق 301035 با برنامه خودتون در ارتباط باشید. ۳۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه برنامه های ما هست. به این سوال نظرسنجی تمنا می کنم که طبق روال همیشگی برنامه پاسخ بدید. وقتی از مردمی شدن اقتصاد صحبت میشه، مشخصا مردم باید چه نقش آفرینی بکنند؟ گزینه ۱ همراهی با سیاست های دولتی، گزینه ۲ تقویت بخش خصوصی و گزینه ۳ حضور در اتحادیه ها و انجمن ها. شما میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و یا از طریق کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو گفتگو با ما به اشتراک بگذارید. اگر که تمایل دارید برنامه های رادیو گفتگو به ویژه مجله تحلیلی خبری رویداد رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌ها به شکل زنده دسترسی داشته باشید به بایگانی برنامه‌های پخش شده. و اگر برنامه‌ای رو که مد نظرتون بود در زمان پخش نتونستین بشنوید، از این طریق بازشنوایی داشته باشید. همینطور 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست که نظرات ارزشمند و آراء خودتون رو برای بهتر شدن برنامه‌ها با ما در میون بگذارید. خب نخستین مهمان امروز برنامه پشت خط ارتباطی هستن جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس محترم مسائل بین المللی. آقای ایزدی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، تبریک عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان همه سلام و تبریک دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما که با ما همراه هستید. آقای دکتر ایزدی، بحث ماندن نتانیاهو پشت درهای بسته کاخ سفید مطرح است، با وجود اینکه خب به هر حال این انتظار وجود داشت که در تل آویو که رئیس جمهور امریکا با نخست وزیر این رژیم در کاخ سفید دیدار کنه، اما مثل که ظاهرا این انتظار عملیاتی نمیشه و حالا گمانه‌زنی هایی در مورد حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح میشه که ممکن است این اتفاق بیفته. بفرمایید که این مسئله حاوی چه پیام ویژه‌ای میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو تا مشکل هست. یه مشکل شخصی آقای بایدن هست و نتانیاهو. نتانیاهو در انتخابات 2016 و دوباره در انتخابات 2020 از ترامپ حمایت میکرد به صورت علنی. حتی ما داشتیم بعضی از طرفدارای نتانیاهو در ایالت فلوریدا میامدن بیلبورد ترامپ رو پخش میکردن، نصب میکردن و این دلخوری شخصیه. و حال آقای بایدن نامزد انتخابات بود سال 2016 برای معاونت ریاست جمهوری 2020 هم خودش برای انتخابات ورود پیدا کرده. از این جهت این مشکل بین این طیف از کنم دموکرات هستش با شخص نتانیاهو. یه مسئله دومی هست و اون مشکل داخلی اسرائیل هست. یه دعوایی بین صهیونیست‌ها هست، این دعوا در بین لابی اسرائیل در آمریکا هم هست، یعنی همونطوری که صهیونیستا دو گروه شدن در داخل لابی اسرائیل هم دو گروه شدن. طیف دموکرات نزدیکتر به اون گروهی که مخالف نتانیاهو و طیف نتانیاهو هست، یعنی فراتر از اون دعوای شخصی سر انتخاباتی گذشته، این دعوای داخل اسرائیل هم به آمریکا کشیده و اونجا هم جبهه بندی شده. مشکلی بین روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست، همین دولت بایدن 4-5 میلیارد دلار کمک مالی فقط داره به رژیم صهیونیستی سالانه، اشکالی تو اون حوزه وجود نداره. اون رابطه بین اسرائیل و رژیم صهیونیستی و آمریکا سر جای خودش هست. این دعواها به این سطحی که عرض کردم خدمتتون مانع برگزاری این جلسه بین رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی شد.
آقای دکتر ایزدی، همونطور که اشاره فرمودید، خب به هر حال این سابقه شخصی داره این اتفاقات، چقدر اتفاقاتی که در این حوزه داره میفته به نظر شما میتواند در آینده تاثیرگذار باشه؟ به هر حال تلاش دموکرات ها الان برای کسب کرسی های در واقع کرسی ریاست جمهوری در انتخابات بعدی هم مؤثر هست و به هر حال نقش نتانیاهو هم اینجا در مورد انتخابات امریکا باز هم میتونه اثرگذار باشه. چقدر این ارتباط تا فکر میکنی که استمرار داشته باشه؟
ببینید، این دعوا در اون دعواهای شخصی که قابل حل میتونه باشه، یعنی به نوعی بعد از مدتی رفع و رجوع بشه، اون دعواهای شخصی خودشون وابستگی سیاست مداری آمریکایی به پول لابی اسرائیل هم گسترده است، از این جهت اون قابل مدیریته. چیزی که سخت‌تره و شاید اصولا قابل حل نباشه دعوای داخل اسرائیلی که به آمریکا هم کشیده و هم رژیم آمریکا هم رژیم صهیونیستی در حال افول هستن، مشکلات متعددی دارن. حالا ما نمیخوایم از اصطلاح اونهای مسعود بهنود استفاده کنیم که از یک حیوان زبان بسته‌ای استفاده کرده بود، این وضعیت واقعا هست، در گل نشستن اون حیوان زبان بسته هم در آمریکا هست هم در اسرائیل هست و مشکلاتشون متعدده و قابل حل هم نیست. یعنی الان شما همین هفته گذشته در اون رژیم صهیونیستی داشتید این پارلمان اسرائیل، کنسه اسرائیل یک حرف میزنه، اون دادگاه عالی یک حرف دیگری میزنه و هیچ جای سومی هم نیست که بخواد رفع و رجوع بکنه.
نتیجه‌اش رو با تجمعات ده ها هزار نفری خیابان ما
همون دعواهای خیابانی به نوعی باید این مسائل رو حل بکنه و خیلی قابل حل نیست این مشکلات. برای همینم عمر رژیم صهیونیستی به نظر نمیرسه خیلی طولانی باشه. تا اون زمانی که در درون رژیم صهیونیستی دعوا هست، این دعواها در داخل لابی اسرائیل هم ادامه پیدا خواهد کرد و این دلخوری ها ادامه پیدا خواهد کرد در کنار اون کمک هایی که آمریکا به رژیم صهیونیستی میکنه، چه در حوزه مالی، چه در حوزه نظامی، چه در حوزه اطلاعاتی. اونا سرج خودای خودش هست، اونا خیلی دست رئیس جمهور هم نیست به اون معنا، اینا مصوبات کنگره هست که داره اجرا میشه. از این جهت حمایت سر جای خودش هست. یه اشتباهی بعد رفت داخل کشور میشه، این دعوایی که مثلا بین بایدن و نتانیاهو هست، ادهی فکر میکنن روابط آمریکا و اسرائیل تیره شده. خب اینطور نیست، این تحلیل صحیح نیست. اون روابط سر جای خودش هست، اون دعوا هم سر جای خودش هست.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر ایزدی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و در این بخش گفتگو با ما همراه بودید.
سلامت.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر فعاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. ساعت 12:19 از 26 روز شهریور ماه رو کنار شما سپری میکنیم در مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو گفتگو رویداد و امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. از شما سوال کردیم که وقتی از مردمی شدن اقتصاد صحبت میشه، مشخصا مردم چطور باید نقش آفرینی کنن؟ سه گزینه هم همکاران من پیشنهاد دادن. گزینه یک، همراهی با سیاست‌های دولتی. گزینه دو، تقویت بخش خصوصی. و گزینه سه، حضور در اتحادیه‌ها و انجمن‌ها. شما میتونید گزینه مورد نظرتون رو به 30,010,35 ارسال بفرمایید. یه سر به سامانه پیام کوتاه بزنیم. 0912 51 65 پیامک فرستادند و گزینه یک رو هم در واقع ارسال کردن و همراهش گفتن که چرا نگاهی به بخش دولتی نمی کنید. خب بله، این هم نکته درستیست، میتونه بخش دولتی هم فرصت بسیار خوبی باشه که ظرفیت های مردمی در اقتصاد شکل بگیره. 0937 0754 هم پیامک فرستادن و گزینه 2 رو انتخاب کردن. خیلی سپاسگزارم که به برنامه خودتون پیامک میفرستید. خب یک بار دیگه شاهد این بودیم که مدعیان آزادی بیان دست به تحریم رسانه‌ها زدند و یک بار دیگه دروغشون به یه شکل دیگری خودش رو نشون داد. امریکا خبرگزاری‌های فارس، تسنیم و پرس تی‌وی رو تحریم کرده و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه اعلام کرده که خبرگزاری فارس و تسنیم و شبکه پرس تی‌وی به فهرست تحریم‌های این کشور اضافه شدند. برای این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهدی مشکینی، دبیر محترم سیاسی خبرگزاری تسنیم. آقای مشکینی سلام عرض کنم خدمت شما، روزتون بخیر، تبریک ایام، خیلی خوش آمدید. خیلی سپاسگزارم از محبت شما. آقای مشکینی بفرمایید که مبنای این تصمیم چی بوده و چرا در مورد تحریم رسانه ها این اتفاق افتاده و چه قوانینی در این حوزه حکمفرما هست؟
من فکر میکنم امریکایی ها خب توی لایه‌های مختلفی که برای مبارزه با جمهوری اسلامی برنامه ای رو طراحی کردن، آخرین لایه رو مبارزه با رسانه حتما طراحی کردن. اونها بالاخره از توی این جنگ هیبریدی، جنگ ترکیبی که با ما طراحی کرده بودن، من فکر میکنم وقتی به آخرین لایه رسیدن، یعنی لایه‌های قبلی دیگه موضوعیت خودش رو از دست داده. جنگ خیابانی، تشویق به خرابکاری، جنگ امنیتی، جنگ سایبری، یا مثلا بس موضوع تغییر اذهان و کار کردن روی افکار عمومی و اینها رو واقعا دیگه کارآمد نمیدونه. آمریکایی ها به لحاظ رسانه‌ای و به لحاظ رسانه‌ای از جهت لوجستیکش، از جهت بودجه کلان رسانه‌ای که داره که از بخش رسانه‌هاش خیلی بیشتره، خب بالاخره اصلا با قدرت رسانه‌ای که ما داریم اصلا قابل قیاس نیست. بله. یعنی اونها حتی بعضی رسانه‌هاشون به اندازه تمام ساختار رسانه‌ای ایران بودجه داره، اما وقتی اونها دست به چنین کاری میزنن، یعنی همه لایه‌های پیشین رو از موضوعیت انداختن و معتقدن که اونها هیچ کارآمدی نداره و مستقیم اومدن سر رسانه. چون توی بالاخره جنگ اتفاقات اخیری که انجام شده بود، خیلی رسانه‌های ایران یک هماوردی داشتن با رسانه‌های اروپایی و آمریکایی و من از این جهت فکر می‌کنم باید خیلی خوشحال بود که اونها اذعان می‌کنن که ما تونستیم مقابله مس کنیم، با اینکه بالاخره به لحاظ امکانات، به لحاظ مالی، به لحاظ لوجستیک، به لحاظ تجربه کار رسانه‌ای با اونها برابر نبودیم، ولی اونها پذیرفتن که ما بالاخره تونستیم هماوردی خوبی با اونها داشته باشیم.
آقای مشکینی، قوانین بین‌المللی در حوزه رسانه چه اظهار نظری و چه واکنشی در این حوزه داره؟ آیا می‌شود به طریق حقوقی پیگیری این ماجرا رو کرد؟
حقوق بین الملل رو طراحی کردن یا یک نقشی برای رسانه در به عنوان مؤلفه مهم بالاخره دموکراسی طراحی کردن، خود اینها هستن. خود اینها گفتن که رسانه اینطور باشه، به این شکل باشه، آزادی داشته باشه، خبرنگار مستقل باشه، رسانه مستقل باشه، خود اینها گفتن. اما اینها همین شرایط رو برای رویترز، برای ای پی، برای اف پی، برای ای بی سی نیوز، اصلا برای خود اینها همچنین بالاخره شأنی قائل نیستن، چه برسه به رسانه های ما. اما به لحاظ حقوق بین الملل واقعا باید اونها بیان توضیح بدن که چطور میتونن یک رسانه رو محدود کنن، چطور میتونن یک خبرنگار رو، یک نظام رسانه‌ای رو محدود کنن که کارش فقط اطلاع رسانیه، در حالی که خود اونها چند ده برابر این رسانه دارن، همچنان رسانه دارن، شبکه‌های ماهواره‌ای گسترده‌ای دارن و میتونن خودشون اطلاع رسانی کنن، میتونن خودشون بالاخره پیام‌هاشون رو به مردم ایران برسونن، اما در عین حال میان اون اندک رسانه هایی که ما توی داخل کشورمون برای دفاع مردمون داریم رو اونا رو محدود میکنن. من واقعا خوشبین نیستم به اینکه بشه پیگیری حقوقی کرد از طریق بین الملل، چون اینا خودشونن و هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه. گرچه واقعا با قوانین بین المللی به معنای اون اتم کلمه واقعا کلا مغایر هست و اونها رو اصلا نمیتونه با هم جمع نمیشه. اگر شما حرف از آزادی میزنید، از حقوق بین الملل میزنید، حرف از دموکراسی میزنید، حتی حرف از اون ارزش‌های لیبرالیستی که خودشون میگن میزنن، از اونها هم حرف میزنن اما رسانه رو محدود میکنه، اینا با هم قابل جمع نیست.
آقای مشکینی به درستی اشاره فرمودید که واقعا این ادعاهایی که اینها دارن با عملکردشون قابل جمع شدن نیست. ما چند وقت پیش هم شاهد این بودیم که خب پایگاه خبرگزاری فارس هم پایگاه دات کامش از دست از خارج شد و اتفاقاتی از این دست ما کم نداشتیم. پرس تی وی یک بار دیگه هم تحریم رو تجربه کرده. بفرمایید که در این حوزه حقوقدانان ما و مشاورین، حالا به ویژه مشاورینی که شما در خبرگزاری خودتون دارید یا خبرگزاری‌های دیگر، آیا اتفاقی رو رقم زدن، دعوای حقوقی رو رقم زدن، یا اینکه ما در فضای رسانه‌ای توانستیم این صدا رو به گوش دیگر نقاط جهان برسانیم که بله. مدعیان آزادی بیان خودشون جلوی آزادی بیان رو میگیرن؟
ببینید، ما در تصمیم حتما موضوع رو به لحاظ حقوقی پیگیری خواهیم کرد. بعد با وکلای وکلایی که توی خبرگزاری داریم و بعضی از وکلای بین‌المللی از اونها کمک خواهیم گرفت و موضوع حتما پیگیری خواهیم کرد تا بالاخره حداقل از حقوق مخاطبین خودمون دفاع کنیم. اما اونها بالاخره پرستیوی رو در چندین مرحله محدود کردند، فارس رو بالاخره دامنش رو محدود کردند، یا اخیرا خود بالاخره تحریم هایی که علی متوجه بالاخره فارس و تسلیم و پرستیوی نشده، همه اینا نشون میده که اونها خودشون واقعا نمیتونن، اگر بخواد یک دعاوی حقوقی بین المللی شکل بگیره حتما چیزی برای دفاع نخواهند داشت، مگر اینکه از متوسل بشن به مفاهیمی، متوسل بشن به ادعاهایی که وجود خودشون رو، ادعای خودشون رو نقض میکنه. اما این حق جمهوری اسلامی ایران هست که از برای دفاع از رسانه خودش رو شکایت کنه، از وکلای بین المللی استفاده کنه و بالاخره حداقل اینها رو بین دادگاه های بین المللی استدلال کنه و در توی دعاوی حقوقی بتونه اونا رو محکوم کنه. ما در تصمیم حتما این کار رو شروع کردیم و به طور جد پیگیری خواهیم کرد.
بسیار عالی، ما سعی میکنیم در برنامه های بعدی باز هم مزاحم شما بشیم و از دستاوردهای این حوزه از شما پرسجو کنیم. خیلی ممنونم جناب مشکینی که محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما، سرحد بشین، خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی مشکینی، دبیر سیاسی تسنیم. دوازده و 28 دقیقه است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که حجم انبوهی از پیام‌های شما به سامانه 301035 رسیده و نقطه نظرات ارزشمندی رو ارسال کردید. به سوال پیامکی ما هم برخی از شنوندگان پاسخ دادن، یه نگاهی داشته باشیم. خانم کشمیری از مشهد گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی همراهی با سیاست‌های دولتی. 0918516164 از خرم‌آباد پیامک فرستادند و نوشتند که همه گزینه ها، یعنی هر سه گزینه رو ایشون معتقدن که باید اتفاق بیفته. 0919-51-84 هم پیامک فرستادن و نوشتند که گزینه 2 تقویت بخش خصوصی. آقای اسکندری از مشهد هم با این شنونده هم عقیده بودن، ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. جناب آقای مرادی باز هم از مشهد، چقدر جالب که ما پیامکمون امروز از مشهد زیاد هست، حال هوای امام رضایی هنوز هم در برنامه ما داره حس میشه. ایشون گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی همراهی با سیاست‌های دولتی. آقای حبیبی از ملایر پیامک فرستادند و نوشتند گزینه 3، یعنی حضور در اتحادیه‌ها و انجمن‌ها. خیلی خیلی سپاسگزارم که از اقصی نقاط ایران با ما همراه هستید. خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه رویداد 3035 در اختیارتون هست. حتما برای ما پیامک بفرستید و ما رو از آرا و نظراتتون بهره مند کنید. اما یکی از قوانین بسیار بسیار مترقی و خوبی که مجلس 11 مصوب کرد و دولت 13 هم در حال اجرای اون هست، قانون جوانی جمعیت بر اساس ضرورت‌هایی که در کشور وجود داره بود و اتفاقات خیلی خوبی افتاد، مصوبات خیلی خوبی و بندهای خیلی خوبی رو این قانون داره که مو به مو انشالله که امیدواریم اجرایی بشه. یه بخشی از اون مشوق هایی بود که به خانواده های چند فرزندی تعلق می گرفت و یکی از اون مشوق ها هم بحث مسکن بود و تسهیلاتی که در حوزه مسکن باید ایجاد می شد.